بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین
و یضعف الاول به منع المقدمتین لان الواحد على سبیل البدل غیر مجهول اذ لا تعین له فی الواقع حتی یجهل و المنع عن بیع المجهول ولو لم یلزم غررون غیر مسلم. نعم وقع فی معقد بعض الاجماعات ما یظهر منه صدق کلتا المقدمتین ففی السرائر بعد نقل الروایت التي رواها فی الخلاف. بله نعم وقع فی معقد بعض الاجماعات ما یظهر منه صدق و کلت المقدمتین ففی السرائر و در نقل روایت التي رواها فی الخلاف الا جواب بی عبد من عبدین قال انما اشتملت علیه الروایه مخالف لما علیه الامه بی اصرها مناف لأصول مذهب اصحابنا و فتاواهم فی تصانیفهم لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بلا خلاف. موضوع بحثیم بود اگر کسی جزئی از مجموع مبیع را بفروشه بعضی از مبیع کلی را بفروشه مثل یک سا از صبره، این بیع علا وجوه ثلاثه متصوره. وقتی اولین بود مرادش از این بعض از این سا کسر مشاع باشه، ما گفتیم لا کلامه ولا خلافه در این که این بیع صحیحه، اما از اینکه افراد صبره از نظر قیمت مساوی باشند یا سیعان صبره از نظر قیمت مخالف باشند، اما از اینکه بایع و مشتری مقدار مجموع را بدانند یا مقدار مجموع را ندانند، جهتش این از هر چی که باشه اون کسر واقعی با یک من بودن براش روشن شده. این یک من خریده، منتها نمیدوند یک من ده منه یک دهم باشه، بیست منه یک بیستون باشه، پنج منه یک پنجون باشه، نسبت یک به مجموع را نمیدوند، ولی میدوند هرچی باشه یک منه. صورت ثانیم بود و تسانیم بود که به عنوان فرد مردد و فرد منتشر بخره، من میشه فرمود این واضح میشه در اون جایی که این سیعان متفرق الوجود باشه، از حیث وجود در خارج متفرقه، یک من اینجا یک من اونجا یک من اونجا جدای از هم، میگه یکی از این یک منها را خریدم، یک من از این یک منها را خریدم و چون معین نکرده این یک من را خریدم یا اون یک من را، قهرن یک من مردد میشه ما بین همه این منها و سیعان. مرحوم شیخ در مقام نقل اقوال بطلان بیع را تارتن از زبان بعضی ها به اصحاب نسبت داد، بعد ها ادعای اجماع کرده بودن بیع در این صورت باطله. چهار دلیل هم اقامه کرده بودن. دلیل اولشون جهالت بود، دلیل ثانیشون ابهام بود، دلیل ثالثشون بر بطلان غرر، دلیل رابعشون این بود ملکیت یک صفت وجودی است در خارج، تحقق صفت وجودی در خارج موقوف بر موضوع مشخص فی الخارج، باید در خارج یه چیزی مشخصا موجود باشه تا صفت وجودی با اون موضوع قائم باشه. و یضعف الاول، مرحوم شیخ می‌فرماید این دلیل اولشون که در فرد منتشر مبی مجهوله و یضعف الاول به منع کلتا المقدمتین، ما در استدلال اول هر دو مقدمه را من میکنیم، مراد از هر دو مقدمه یعنی هم صغرا را من میکنیم و هم کبرا را. اینا چو گفتم مجهوله، ما مجهول بودنشا تجور مودید، مجهول بودنشا ما قبول نداریم. چرا مجهول نیست؟ برای اینکه جهل را از زبان مرحوم شیخ روز چهارشنبه خدمتتون توضیح دادم، در نظر مرحوم شیخ جهل وقتی صادقه یک مطلب واقعیت داشته باشه، وجود واقعی داشته باشه، ولی پیش یکی معلوم نباشه بود جهل صادق شه. بگن این جاهله، مجهول نیست. اذ لا تعین له فی الواقع، این فرد منتشر تعین واقعی نداره تا پیش متبایعین با عدم علم بشه مجهول. مجهول در صورتی است که یه واقعیتی داشته باشه، به خاطر عدم علم به اون واقعیت بگن این جاهله. خب در اینجا فرد مردد در واقع مشخص نیست که معینا کدوم فرد را خریده تا بشه مجهول. و کبرا هم ممنوعه. کبرا یعنی اگر ما قبولم بکنیم مجهول بودنش را قبول نکردیم، اگه تاده قبولم بکنیم که این بیع مجهوله، ما کلیت کبرا را قبول ندارم که بیع هر مجهول باطله. بله مجهول اگه منجر به غرر بشه باطله، منجر به غرر نشه باطل نیست. چون در ما نحنفی این افرادی سا از حیث قیمت مساویان، چه غرر این فرد را باید بده اون فرد را بده، اون یکی فرد را بده، هر یک از این افراد سیعان را تحویل مشتری بده، برای مشتری فرق نمی کنه از نظر مالیت و از نظر قیمت، چون قیمتا در خارج مساوی هستن. ولی مجهول نمیدونه این فرد سا را خریده یا اون فرد را. مجهول بودنش قبولم بکنیم که نکردیم، اگه قبولم بکنیم چه مستلزم غرر شخصی نیست، پس از این جهت این بیع عیب نداره. هر مجهول که گفته باطله، مجهولی که سببی تجور مدید بله غرر بشه، اینجا سبب غررتون نیست پس باطلم نیست. بعد میفرماید مثل این که از بعضی از علما تجور مدید ظاهر میشه اینها هر دو مقدمه را قبول کردن، یعنی در بیع فرد منتشر هر دو مقدمه را قبول کردن، هم مجهول بودنش را قبول کردن و هم مبطل بودن هر مجهول را قبول کردن که هر مجهول سبب ابطلان بیع میشه. یکی از اونها که هر دو مقدمه را قبول کرده مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائرش. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر اول یک روایتی را که این روایت هم در کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی این روایت وارده، اول اون روایت را از خلاف مرحوم شیخ طوسی نقل کرده و مضمون روایت این است که اگر کسی یک عبد از دو عبد را بفروشه و باید به مشتری بگد هر کدام از این دو عبد را تو اختیار کردی او را بهت میدن، مشتری هر کدام از این دو عبد را انتخاب بکند او را بده. روایتی داریم در بیع عبد من عبدین، اینا مرحوم ابن ادریس نقل میکنه این روایت را، در اینجا بیع جایزه. این روایتی که دلالت میکنه بر جواز بیع یک عبد از دو عبد که به عنوان فرد مردد باشه، این عبد مردد بشه بین این عبد و بین اون عبد، روایتی دال بر جواز را نقل کرده. بعد در مقام رد این روایت گفته است این روایت مخالف لما علیه الامت و بی اصرها، این روایت مخالف اون فتواست که همه امت به اون فتوا قائله. این روایت کنا گفته است که تطور مدید مخالفی اصول مذهب ماست، بیع عبد از عبدین به عنوان فرد مردد صحیح باشه این مخالفی اصول مذهبه، این مخالفی تصانیف همه کتابهای علماست. مثلا چرا؟ این روایت چرا مخالف امته، یعنی مخالف اجماع است و مخالف اصول مذهب، مخالف تصانیفه. از تعلیلش معلوم میشه که مرحوم ابن دیس هر دو مقدمه را قبول کرده، هم مدخول بودنش میگه بران که به این مدخوله. کسی که دو عب داره و از نظر قیمت ولو مساوی هم باشن دو عب داره، یکی از اینها را بفروشه مدخوله، معلوم نیست بای این عب را فروخته یا اون عب را فروخته، مدخوله. و کل مدخولیم باطلون بلیز ما کنه، هر بی هر مدخولم باطله. خب از اینجا معلوم میشه ابن دیس هم مدخول بودنش را قبول کرده و هم بطلان بی این دل جهل به طور کلی چی مستلزم قرار بشه نشه که نه قبول کرده است که هر بی مدخول باطله. بعد از این عبارت خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف را نقل میکنه، توجه فرمودید؟ بله. و اون اینه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلافش در باب سلام گفته است که اگر یکی به بایه بگد اشتری مین که احد و هاوین العبدین، دو عبد داره، بگد یکی از اینها را از تو میخرم، او ها اولا العبید، بگد اشتری مین که احد عبدین من ها اولا العبید، چند تا عبد داره، سه عبد، چهار عبد، اگه بگد یکی از این چهار عبد را خریدم، یکی از این پنج عبد را خریدم، لم یصح الشراء. مرحوم شیخ طوسی هم گفته است که خریدنش به شراء در اینجا درست نیست. خب چرا درست نیست؟ دلیلنا انه بیع مدخول، دلیل بر اینکه بیع احد عبد من عبدین درست نیست، دلیل ما این است که این بیع مدخوله. فیجب ان لا یسین، فیجب ان لا یسین کنه اقرار به صغرا و کبرا، این بیع مدخوله، اقرار به صدق صغرا ما هم کتبه مدخول نیست، برای اینکه تعین واقعی نداره. و گفتم اگه مدخولم باشه باطل نیست، برای اینکه مستلزم قرار نیست. ولی مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده است که این باطله، جهت از اینه که بیع مدخوله و هر بیع مدخول باطله، پس این بیع باید باطل باشه. ببینید در اینجا مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف هر دو مقدمه را قبول کرده، بعد میگه من این حرف را در کتاب بیو هم گفتم. مرحوم شیخ یک صد عبارت شیخ را در کتاب بیو هم نقل میکنه. این که تمام شد. مساوی هم باشه میدونم تا مساوی هم فر اون در صورت اختلاف این دلیل را میگه، اگه مساوی هم باشه بعدم میگن صحیح نیست، به این مدخوله، مدخول فرق نمی کنه، اون قراره. اگه اختلاف در قیمت داشته باشه مسلم قراره. لذا مرحوم شیخ میگه تازه اگر ما در بیع احد عبد من عبدین صحت بیع را قبولم بکنیم، به خاطر روایت، وجود روایت که از کردم، یه روایت هست بر جواب، میگه اگه قبولم بکنیم در بیع صوب من صوبین، ولو اینکه این دو صوب از نظر قیمت مساوی هم باشه، ما اینجا صحت بیع را قبول نمی کنیم، برای اینکه در صوبین که روایت نداریم در بیع عبد من عبدین قائل به جوابم بشیم، اولی وجود نست و تعبده، ولی در صوبین ما قبول نداریم. بعد از همه این حرف ها مرحوم شیخ میگه ما وقتی که این عبارات را ملاحظه میکنیم، استفاده میکنیم که این آقایون مثل این که در بیع عبد من عبدین، در بیع سائن من سیعان که از نظری اجزا و افراد در خارج مساوی هم باشن از حیث قیمت، اینا هم صورا را قبول کردن، هم مدخول بودنش را قبول کردن و هم بطلان هر مدخول را قبول کردن. ولی ما گفتیم نه صورا درسته نه کبرا. از این بیانات ما که در مدخول گفتیم، البته از منع کبرا نه از منع صغرا، استدلال ثانی قائلین به بطلان هم از بین میره. استدلال ثانیشون چی بود؟ به چی دلیل میگفتن بیعی فرد منتشر باطله؟ به دلیل ابها، که نه مرحوم شیخ خودشم صغرا را قبول داره که در اینجا بیع مبهمه. چرا؟ اون روز از کردم بیع مبهمه، تعین واقعی چون نداره بیع مبهمه، ولی میخواد بگه هر مبهم که باطل نمیشه، مبهم مادامی که مستلزم غرر نباشه این سبب بطلان نمیشه. خب بعد بعدم عبارت اشخاصی را در اینجا نقل میکنه، بعد نوبه میرسه به وجه ثالث، به دلیل ثالث قائلین به بطلان. دلیل ثالثشون چی بود؟ دلیل ثالثشون این بود غرره. ایشون میفرماد فیرد دهو منع لزوم الغرر، ما فرض اتفاق الافراد، فرض ما این است که افراد مبی در خارج از نظر قیمت چیه؟ فرض ما چیه؟ مساویه. و الا در مختلف القیمه ما گفتیم، خود مرحوم شیخ هم قبول فرمودن در مختلف القیمه فرمودن بی باطله به خاطر غرر، هیچی هم نباشه غرره. فرض ما این است که همه افراد مبی در خارج از حیث قیمت مساویان، 10 تا گندم جدا جدا همشون هم از یک مزرعه حاصل شده، قیمتشون یکی، از نظر جودت و رداعت یکی، از تمامی جهات اینا یکی هستن، قیمتن متفقن، فرض ما در صورت اتفاق قیمته چه قرار این فرد را به مشتری بده یا اون فرد را، چه قراری برای مشتری حاصل میشه؟ بلی یا برای بایی چه احتمال قرار وجود داره؟ چون فرض ما این است که همه افراد در قیمت مساویان، با این فرض که استدلال به قرار درست نیست، قراری در اینجا نیست. خب بعد مرحوم شیخ شاهد میاره به اینکه قرار در اینجا نیست، شاهد میاره، میگه مسلم این است که اگر در صورت سیعان متفرقه یک من را به عنوان کلی در معین بفروشه، که وقت سالس شاید امروز نرسیم به او بادم به وقت سالس، چون کلی در معینه همه قبول کردن که در اونجا به صحیحه، اگه به عنوان فرد منتشر نفروشه، به عنوان کسر مشاه هم که وقتی اول بود نفروشه، به عنوان کلی در معین بفروشه که فرقش با وقت ثانی در محل خودش انشالله میاد، همه قائلن که به در اونجا صحیحه. اگه غرر باشه پس به عنوان کلی در معین هم بفروشه، باید چی باشه؟ باید باطل باشه. همین قائلینی به بطلان در فرد منتشر به دلیل غرر در اونجا قائل به صحتن، پس این دلیل بنده غرری نیست. اما دلیل رابعشون، البته بعضی عبارت ها را مرحوم شیخ نقل کرده دیگه، اونا احتیاط به خارج نداشته، اونا را رد میشن. اما دلیل رابع قائلین به بطلان، دلیل رابعشون این بود ملکیت یک صفت وجودی است و قیام ملکیت در خارج به بیان واضح تر، اگه ما بخوام بگیم مشتری مالک یک من شد، این مالکیت مشتری یه موضوع معین میخواد که ملکیتو با او قائم بشه. مشتری مالک یک من شد، کدوم یک من را؟ معلوم نیست. اون روز عمر کردم احد مثلا عبدین یا سائن من السیعان، احد و سیا من السیعان، این احد وجود خارجی نداره، که احد یک امر انتظاییست از دو موجودی غیر معین انتظا میشه. شما میگید مشتری مالک شد یک من را، قائلین به بطلان دلیلشون بودن، میگون ملکیت یک صفت وجودیست، یک صفت وجودیست برای مشتری، مشتری مالک شد یک من را، این صفت وجودی یه موضوع معینی میخواد بگید مشتری این را مالک شد. ملکیت مشتری با کدوم یک از این سیعان با کدوم یک از اینا قائمه؟ با هیچیه. معینم ملکیت مشتری قائم با این یک منه؟ نه. قائم با اون یک منه؟ نه. قائم با، پس ملکیت مشتری با چه قائمه؟ یه صفت وجودیست که انه تحقق یک صفت وجودی در خارج متوقف به این است که موضوعش در خارج مشخص باشه، موجود باشه. مرحوم شیخ در رابطه با رد این استدلال می‌فرمایند، شما که میگید ملکیت یک صفت وجودی است و قوام ملکیت در خارج متوقف بر موجود خارجی است، ما اینا من می‌کنی ملکیت تحققش و وجودش در خارج موقوف به موضوعی نیست که ملکیت با او قائم باشه. شاهدش اینه، شما خونده اید در همه جا بیعی کلی به عنوان سلفن و سلمن صحیح یا صحیح نیست؟ اصلا در بیعی کلی کسی قائل به بطلان است؟ در بیعی سلف کسی قائل به بطلانه؟ نه. وقتی که بایه مالی را به عنوان کلی سلفن و به اصطلاح محلی پیش فروش می فروشه، در حین فروختن این آقای مشتری اصلا یه دونه گندم تخونش نیست، اما من اول برای خرمه یک خروار گندم می فروشه. کشاورز میاد تجار مدید یک خروار به پول احتیاج داره، برنجم نداره، میاد پیش تاجر میگه من یک خروار برنج به تو میفروشم که برنجا در موقع خودش تحویلت بدم. به این میگم بیع سلف. مشتری هم میخره، این مشتری مالک میشه یک خروار گندم را، مالک میشه یک خروار برنج را. ملکیت این خریدار با کدوم گندم با کدوم برنج قائمه؟ اصلا برنجی نیست. فرض کنید خدا نکرده یه روزی بیاد در ایران فعلا هیچ برنجی نباشه، یکی میگه من یک خروار برنج بهت فروختم، وقت خرمن بدم، وقت خرمنم برنج حتما حاصل میشه. در اینجا به همه میگن صحیحه و خریدار مالک یک خروار برنج را میشه، در حالتی که برای برنج یک وجود خارجی وجود نداره. پس در اینجا ملکیت مشتری با چه قائمه؟ با هیچی. پس اصل اساسی، اصل نکاشته، هیچ هنوز زمین را بیل نزده، شخم نکرده، مگه در بیعی تجار مدید سلف وجود خارجی لازمه؟ تجار مدید وجود خارجی لازم نیست مطلقا. وجهش اینه. حالا ببینیم چرا در ملکیت یک صفت وجودی است، چرا یه موضوع خارجی که وصف ملکیت قائم با او باشه این چرا معتبر نیست. این وجهش این است که ملکیت از اوصاف اعتباریه است، یا شارع ملکیت را اعتبار میکنه یا عرف اعتبار میکنه. ملکیت از اوصاف اعتباریه است، در وصف اعتباری، در قوام وصف اعتباری وجود خارجی نمیخواد. که سلفن که یک خروار گندم در ذمه میفروشه، در ذمهش میفروشه، عقلا و شرع عرف یک خروار گندم را در ذمه او برای خریدار اعتبار میکنن، میگن یک خروار گندم را مالک شد، مالکیت را اعتبار میبخشن، یا عرف یا شرع یا هر دو. ملکیت نظیر اوصاف وجودیه متأصله نیست. اون اوصاف وجودیه متأصله به اون اوصافی میگن که وجود حقیقی داشته باشه، وجودش وجود اعتباری نباشه. بلی وصف وجود حقیقی در خارج موقوف به وجودی چیه؟ موقوف به وجود موصوفه، یه موصوفی باشه که وصف قائم با او باشه. ملکیت نظیر بقیه اوصاف وجودیه متأصله حقیقی نیست که تحققش در خارج موقوف باشه به وجود موضوع، مثل سواد، مثل خموده، مثل سواد خموده، سواد و سیاه، رنگ سیاهی وصفی وجودی حقیقی است، متأصل سیاهی در مقابل سایر الوان برای خودش یه رنگی است، وجود خارجی داره. ترشی، شیرینی، اینا از اوصاف متأصلن. از اوصاف متأصلن که باشن در خارج سواد اگه بخواد وجود پیدا بکنه محتاج چیه؟ محتاج یک جسمی است که سواد با او قائم باشه. تا جسمی در دنیا نباشه سواد در دنیا قائم نمیشه، وجود پیدا نمیکنه. ترشی یه صفت وجودی است، اگه شما بخواید بگید ترشی وجود داره، ترشی از اوصاف شیرینی، ترشی تجربه شوری، نمیدانم بی نمکی، نه یه اوصاف وجودیه حقیقیه. تحقق این اوصافی وجودیه متأصله در خارج این بدون موضوع نمیشه، باید یه موجود باشه، این وصفی متأصل با اون موجود قائم بشه، محتاج معروضه. اینا از عوارض حقیقی هم وجود عارض در خارج متوقع بر وجود معروضه. این حرف که صفت وجودیست و صفت وجودی قائم با غیره، این در اوصاف وجودی متأصله حرف درسته، ولی ملکیت متأصلانه از اوصافی متأصله نیست، بلکه ملکیت یه امر اعتباره. و دلیلش اینه، شما اگه خواستید دلیل قامه بکنید چرا ملکیت وجودی تأصلی نداره وجود اعتباری داره، برای اینکه فرض کنید من این کتاب را خریدم، کتاب وجود داره، منم وجود دارم، غیر از وجود من، غیر از وجود کتاب، ملکیت هم یه وجود داره که وجود سالس باشه یا وجود ملکیت من برکتر، یه امر اعتباریه. بلی یه امر اعتباریه. پس امر اعتبار که باشه ملکیت یکی از اوصاف اعتبار است، این قائم با اعتباره. شارع هر جور اعتبار بکنه و عرف هر جور اعتبار بکنه، در ماننفی را بزنید به ماننفی، در ماننفی پیاده بکنید، در ماننفی هم که مشتری احد عبدن را خریده یا یک سا از سیعان متفرقه را خریده، عرف و شرع مالکیت مشتری را به یک من اعتبار میده، معتبر میدونه، میگه مشتری مالک شد یک من را، ولو یک من در خارج مشخص نه، این یک منه، اون یک منه، اون یک منه، مشخص نباشه. ملکیت امر اعتباری با خریدن احد عبدن یا با تدوین مودید. بعد از نقل اینها مرحوم شیخ میفرماد انصاف مطلب، به طوری که ایده ایم که اول اونها محقق اردبیلی است، انصاف مطلب این است که این ادله در بطلان بیع فرد منتشر این ادله اربع کافی نیست، مدخولیت و ابهام و غرر و وصف وجودی در خارج محتاج موجودی خارجی است، هیچ یک از اینها درست نیست، به طور که اول کسی که اعتراض کرده مرحوم محقق اردبیلی. محقق اردبیلی از علما نقل کرده، میگه علما فتوا دادن، میگن اگر کسی یک کرباسی که 10 متر 20 متر، خوب کرباس که همه متراش با هم از نظر قیمت یکیه، از اولش ببره از آخرش از وسطش، نقل کرده که علما میگن اگه کسی 1 متر یک ذرا کرباس بخره، تا معین نکنه از اولش 1 متر بدی یا از آخرش، اگه معین نکنه به اولیت و آخریت، بی باطله. مرحوم محقق اردبیلی گفته وفیهی تأمل، چرا باطل باشه؟ ما دلیل نداریم در صحت به این مقدار معلومیت لازم باشه. کدوم مقدار؟ یعنی یه معلومیتی که از نظر غرر هیچ ربطی نداره، معلوم بشه نشه برای مشتری هیچ غرری نیست، ما دلیل نداریم بر اعتبار علم در صحت به این مقدار که این مقدار علم معتبر باشه، ما دلیل نداریم. بعد مرحوم شیخ میگه بله مسئله اگر اجماعی نباشه، چون خیلی ها به اصحاب نسبت دادند و ادعا اجماع کردند در بطلان بیع فرد منتشر، اگر ما اجماع نداشته باشیم ما دلیل بر بطلان بیع نداریم، ولی مثل اینکه نه اینکه بعدی ها نسبت به اصحابی ندادن، مسئله چیه؟ به عقیده مرحوم شیخ مسئله اجماعیه. بعد یه عبارتی از شرح قواعد نقل میکنه، اون وقت ببینیم اگه رسیدیم دائره قرار شرعی از یک از دائره قرار عرفیس مراد از یک چیه، چی نحوه از یکیت ببینیم میرسیم یا نه. و یوده افل اول، پس یعنی دو خطی بلی. خب و سالسون، و سالسون یعنی دلیل آورده فرقه سالس بر بطلان بیع فرد منتشر استدلال کرده. سالسون شخص سالس، شخصی اول با جهالت استدلال کرد، ثانی با ابهام استدلال کرد، و سالسون یعنی استدلال سالسون، شخص سالس هم استدلال کرده به بطلان بیع فرد منتشر بلزوم الغرر، گفته است که غرر لازمه. و رابع اون شخص رابع هم استدلال کرده به بطلان فرد منتشر، به چی استدلال کرده؟ به ان الملک صفت وجودیه، مالکیت مشتری کنه یک صفت وجودی است، محتاجتون الى محل تقوم به، محتاج یک محلی است که این صفت وجودی با اون محل قائم باشه، یعنی یک موجود خارجی میخواد که مشتری او را مالک بشه، بلکه ملکیت درست نیست با مجهول قائم بشه. کسائر صفات الموجود اتفل خارج، نظیر بقیه صفاتی که در خارج وجود داره، تجربه به طور که بقیه صفات وجودیه محتاج وجود موصوفه، هر عرضی در خارج وجود پیدا بکنه متوقع بر وجود معروضه، ملکیت هم مثلو. بعد این میگد و احدهما کنت جواب میداد، شما بگید ملکیت مشتری قائم با احدهماست، این محل ملکیت احدهما. این میگه و احدهما علی سبیل البدل، احد العبدین علی سبیل البدل، احد السیا من السیعان علی سبیل البدل نداره که ملکیت با احدهما قائم بشه، با احد العبدین، با احد السیعان قائم بشه. چرا قابلیت قیام را نداره؟ لانه امر انتظائی، این احدهما وجود خارجی نداره، احدهما یه امر انتظائی است، من امرین معینین، از دو امر معین، از این فرد و از این فرد، از هر دو تدبر مدید، یه لاعلتن احدهما انتدا میشه. در مقابل وجود این فرد و وجود فرد دیگر، احدهما هم یه وجود سالسی باشه، که وجود سالس یه امر انتداییه. من هم خونده ایم که تمامی امورات انتداییه وجود ندارن، یه امریست که عقل انتدا میکنه یا عرف انتدا میکنه، شر انتدا میکنه. و یوده اطول اول، دلیل اول قائلین به بطلان تضعیف میشه، بی من المقدمت، ما هر دو مقدمه را من میکنیم، هم صغرا را، هم مبسول بودنش را من میکنیم و هم بطلان هر مبسول را من میکنیم، میگیم به هر مبسول باطل نیست. لأن الواحد على سبیل البدل، این علت من صغرا، صغرا ممنوعه. چرا؟ لأن الواحد على سبیل البدل، یکی که یک عبد را علا سبیل البدل خریده، اونم علا سبیل البدل یکیشا فروخته، غیر مجهول، این واحدی علا سبیل البدل مجهول نیست، مبهم هست، مجهول نیست. چرا مجهول نیست؟ عرض کردم در نظر مرجعه در جهالت کنه معتبره، تعین واقعی معتبره، از لا تعین له فی الواقع، این احدهما تعین واقعی ندارد که بگیم در واقع معینه، این بلبایه و المشتری غیر معلومه، پس مجهوله. مجهول وقتی است که یه واقعیتی باشه، انسان ما آگاه بشه به اون واقعیت، اون وقت بگن جد، اینجا تعین واقعی ندارد که تا مجهول صادق باشه. از لا تعین، اینم از علت عدم مجهولیت، مجهول نیست، از لا تعین له فی الواقع، احدهما در واقع متعین نیست که جهل به اون صادق باشه، یه چیزی نیست که این بدوند او را. اگه کسی بگن این سال ببین، چیزی نیست که انسان عالم به او باشه یا جاهل به او باشه، این سال ببین تا موضوع از نظر جلال مست نیست تا کسی عالم باشه یا جاهل باشه. حتی یوتن تعین واقعی نداره که تا مجهول باشه. تازه اینم ولمن اوم اشاره به منع کبراست، یعنی کبرم تا آدم مجهولیت را قبول بکنیم کبرا را قبول نم، ولمن اوم بی المجهول ولو لم یلدم غررون، ما مانع از بی مجهولیم، تجار مدید، بل ول منو ام بی المجهول ولو لم یلزم قرارون غیر مسلم، کسی بی مجهول من بکند بگد بی مجهول باطله ولو قرارم لازم نیاد، ما این حکم به بطلان بی مجهول را قبول نداریم. اینم اشاره به رد کبرا، تجار مدید، کسی بیاد بگد بی مجهول ممنوعه ولو مستلزم قرارم نباشه، ما کلیت کبرا را قبول ندارم که همه جا بی مجهول باطله ولو مستلزم قرارم نباشه باطله، این مسلم نیست این مسئله. اینم راجع به کبرا. نه وقع فی معقد بعض الاجماعات ماید هر منو صدق و کلت المقدمتین، از بعض اجماعات معلوم شد که صدق هر دو مقدمه، تجار مدید، از اونها ظاهر میشه صدق هر دو مقدمه، یعنی هر دو مقدمه درسته، هم صغرا درسته، هم مجهوله، بی احد عبده، بی اسحائن من صبره به نحو فردی منتشر، میخوام بگن تجوال مدید هم مجهوله و هم بی مجهول مطلقا باطله، چه مستلزم قرار باشه یا نباشه، از معقد بعد اجماعات تجوال مدید ظاهر میشه صدق و کلت المقدمته. حفظ سرایر در سرایر ابنیدیس هست، این عبارت سرایر را شاهد میارد که کنه ابنیدیس در سرایر قائل به صدق هر دو مقدمه بوده. حفظ سرایر بعد نقل روایت التی رواها فی الخلاف، بعد از نقل روایتی که شیخ در کتاب خلافش روایت را وارد کرده، بعد از نقل اون روایت ابنیدیس فرمود، اون روایت بر دلالت برچه میکنه، بعد نقل روایت التي رواها في الخلاف على جواب بي عبد من عبدين، این روایت دلالت میکنه بی یک عبد از دو عبد جایزه، ابن ادریس بعد از نقل این روایت قال، ابن ادریس گفته است که این مشتملت علیه روایه، اون مطلبی که روایت بر اون مشتمله و اون جواب بی عبد من عبدين مخالف لما علیه الامت و بیاسر، مخالف اجماع، مخالف فتوا است که همه امت بر اون فتوا، مخالف فتوای همه امت. مناف نسول مذهبی اصحابنا. این روایت که میگه به یک عبد از دو عبد جایزه مخالف اصول مذهب شیعه است و فتاواهم. چرا مخالف اصول مذهبه؟ باید در وقت مخالفت یه چیزی که چرا مخالف در اصول مذهب شیعه این است که علم به مبی معتبره، معلومیت مبی معتبره، این یکی از اصول مذهب ماست. علم به مبی، علم به مقدار مبی، علم به مقدار ثمن معتبره. این روایت که میگه بیع احد و عبد زایزه پس با این اصول میشه مخالف، در این روایت استفاده میشد که معلومیت عوض لازم نیست، معلومیت مبی لازم نیست. این هم از این زد که مخالف اصول مذهبه و مخالف فتاوا علما و تصانیفیم. علما هم فتوا دادن بیع عبد من عبدین درست نیست و در تصانیفشون هم نوشتن که درست نیست. لأن المبی لام تعلیل برای این است که این روایت هم مخالف امت است به عصرها، مخالف اصول مذهبه. لأن المبی اذا کان مدسولا، مبی وقتی که مدسول بشه کان البیو باطلا به غیر خلاف، بی باطله. ببینید هم سورا را قبول کرده مرحوم ابنی نیست هم کبرا را، بی وقتی که مدسول بشه، مبی وقتی که مدسول بشه بلیج ما باطله، یعنی کنه در اینجا مبی مدسوله و هر به این مسئولم بلیج ما باطله. و ان الخلافی باب سلم، از خلاف مرحوم شیخ طوطی در باب سلم نقل شده است که اینهو قال، اینهو لو قال، یعنی مشتری اگر بگد اشتری من که احد هادین العبده، یکی از اون دو عبد را میخرم، او ها اولائل عبید، یا یکی از اون عبید را میخرم، لم یصح الشرا، شرا درست نیست. دلیلونا، دلیل ما به این مطلب که اگه یکی از اون دو عبد را بفروشه به درست نیست، اینهو بی اون مدسول، این بی مدسول این صغرا، فیجبن لا یسه، پس واجب است که درست نباشه، اینم راجع به کبرا، یعنی بی مدسول باید درست نباشه. ولی انهو بی قراری، این بی قراری چرا؟ لاختلاف قیمت ایل عبده، این قیمت عبده مختلف، این قرار در صورتی است که این دلیل قرار در صورتی است که هر دو از نظر قیمت مختلف باشه، اما هر دو از نظر قیمت مساوی باشه دلیل قرار نمیاد، اما دلیل جعل چطور؟ به دلیل جعل میشه باطل. ولی انه لا دلیل علی صحت دالکت شرع، در شرع ما دلیل بر صحت بیعی عبد من عبده نداریم. وقد ذکرنا هذه فی باب البیوع، در باب بیو ما نقل کرده ایم که اینهو روا اصحابنا اینهو ایداشترا عبدم من عبدین، کسی عبدی از دو عبد را بخره، این روایت را اصحاب نقل کردن، الا ان للمشتری ان یختار ایهما شاء، پایین‌تره؟ بله خب درسته. و قلنا این اصحابنا روا جواد ادال کفل عبدین، اصحاب ما جواد بیرا در دو عبد روایت کردن. فهم قلنا بذالک، این قلنا بذالک یعنی که ما قائل بشیم بیعی احد عبد من عبد صحیحه، اگه قائل به جواب بیعی عبد من عبد اینم قائل بشیم، تبعنا فیه الروایت، ما در جواب بیعی عبد من عبد این تابع روایت میشیم، چون روایت میگه یه عبد از دو عبد را بفروشه صحیحه. ولم یقص غیرهما علیهما، غیر عبدن دیگه قیاس به عبدین نمیشه. اینه چرا میگه غیر عبدین قیاس به عبدین نمیشه؟ چون ابو حنیفه به دلیل مقایسه و قیاس گفته است که بی عبد من عبدین که صحیح شد، پس غیر عبد من عبدین هم صحب من صحبین هم صحیح میشه، صحب من صلافت. حتی اینم دقت بفرمادم، مرحوم شیخ میفرماد اگر ما در بی عبد من عبدین قائل به جواب بشیم غیر اینها بر او قیاس نمیشه، حتی اگه سه عبده بگد یک شا فروختم، اینم قیاس به اون نمیشه. چرا؟ چون بیع عبد من عبدین علا خلاف القاعده به حکم روایت تعبدن ثابت شده، در حکم خلاف قاعده همیشه به مورد روایت اقتصار میشه، غیر اینها به این قیاس نمیشه، یعنی بیع صوبه من صوبه به این قیاس نمیشه که ابو حنیفه قیاس کرده، بیع عبد من صلافت عبیدم به این قیاس نمیشه، اگه سه عبد بگرد یک شافروختم اینم قیاس نمیشه. روایت فقط در مورد عبد من عبده اینه، اگر ما قال به جواد بی بشیم برخلاف قاعده قال به جواد بی هم بشیم، فقط در خصوص بیع عبد من عبده اینه و غیر بیع عبد من عبده بر اینها قیاس نمیشه. چی بیع عبد من صلافت عبید؟ یا به صوب من صوبید یا به مثلا زراع من ازرو، هیچ یک مقیاس نمیشه، یعنی اونا محکوم به بطلان میشه. خب این تا عبارت شیخ در خلاف تمام شد. نه که در بیو هم گفته این و عبارت المحکیه فی باب البیو، عبارتی که در باب بیو خلاف شیخ این عبارت وارده اینه، اینه روا اصحابنا انه ایدشترا عبدا من عبدین کسی روایت اینه عبدی را از دو عبد بخره علا ان للمشتری ان یختار ایهما شاء، که مشتری مختار بشه هر کدام را انتخاب بکنه، اینه جایز، این جایزه، یعنی به عبد من عبدین جایزه. ولم یرو فی صوبین شیئن، اما در صوبین روایت نیست، روایت نباشه در صوبین باید بگیم به صوبین من صوبین چیه باطله، ولو صوبین از نظر قیمت هم مساوی باشه. ثم قال دلیل نا اجماع الفرقه، دلیل بر این که به عبد من عبدین جایزه اجماع، مراد مرحوم شیخ طوسی هم از اجماع روایت هست، این عیب نداره تدکنه رز بدم. شما اگه خلاف مرحوم شیخ طوسی را ملاحظه بکنید، همش دلیل نا اجماع الفرقه، دل مراد از من نه اینکه میدی سنی ها روایتی ائمه را قبول نمی کردن اون وقت، ولی اجماع بیماه و اجماع را اونها قبول می کردن، لذا مرحوم شیخ به اجماع متوسل می شده. دلیل ما اجماع، چون سنی ها اجماع را قبول دارن. تبزن می ترسیدم بگم ما از امام جعفر صادق روایت دارم، بگم مثلا علی عادل او کیه، اونم یه آدمی متعارفی، قبول نکنن، لذا متوسل به اجماع می شده. و هر جا که روایت نبوی باشه، چرا؟ چون سنی ها روایت نبوی را قبول دارن. میگه دلیل ما بر جواز بیعت اجماع و قول صلی الله علیه و آله، نه اینکه روایت نبوی است، المؤمنون این در شروطیم، مؤمنین به شرطاشون وفا بکنن، عبدی از دو عبد را که فروخته باید به شرطشون وفا بکنن. و سیاتی ایدم فی کلام فخر الدین این عدم تشخیص المبی، مبی را اگه مشخص نکنن، من الغرر الذی یوجب النهی عنه، یوجب نهی عنه الفساد اجماع، نهی از بیغرر موجب فساد بیل اجماع. و ظاهری بلی هذه کلمات، ظهور همه این کلماتی که از ابن ایدیس و شیخ اینها نقل کردیم، صدق الجهاله. اولا در بی عبد من عبدین یا بی زراع من ازرا، بی ایسا من سمره به عنوان فرد منتشیر، جهاله صادقه از نظر صغرا. و کون مثل ها قادهتن اتفاقن، هر جهالتن بیل اتفاق قادهین هم از نظر کبرا، ما پرد عدم نست، در صورت که نست نداشته باشیم، اما اگه نست داشته باشیم بر زواد مثل بیعبدین، این عیب نداره. بل قد عرفته رد الحلی، حلی همون ابن ایدیس در سرائره، ابن ایدیس در سرائر رد کرد لنست المجوز، نسی که بیع عبد من عبدین را تجویز کرده بود، ابن ایدیس این روایت را باطل رد کرد، گفتین مخالف امت بی اصره ها، تجویر مودی بی مخالفتی لی اجماع الامت بی اصره، یعنی با همه امت، با اجماع امت این روایت مخالفه. و من ما ذکرنا من من الکبرا، اون که ما در دلیل جهل کبرا را من کردیم، هم صغرا را من کردیم هم کبرا را، از منع کبرا در دلیل اول الوجه الاول، بله منع کبرا الوجه الاول، ما که کبرا الوجه اول را منع کردیم بعد از منع صغرا، یا در حال الوجه ثانی، حال دلیل ثانی هم معلوم میشه، حال دلیل ثانی ما ابهام را قبول داریم، به مبهمه، اما کی گفته به مبهم اگه مستلزم غرر نباشه باطله؟ خب اینجا مبهم هم باشه، چون مستلزم غرر نیست، ردا دلیل بر بطلان نمیشه. من وجوه المن یظهر حال الوجه ثانی، حال دلیل ثانی، من وجود من از ادله اربعه بطلان، حال دلیل ثانی هم من، این وجه ثانی چه بود؟ اعنی کون الابهام مبتلن، همین مبتل بودن ابهامه، تدور مدید ما اینا قبول نداریم، ابهام مبتله ما اینا قبول نداریم. و اما الوجه ثالث، اما دلیل ثالث چون که غرر بود، فیرد دهو، دلیل ثالث را رد میکنه، من لزوم الغرر، ما من میکنیم لزوم غرر را، ما فرد اتفاق الافراد فی صفات الموجبت الاختلاف قیمه، صفات همه افراد که باعث اختلاف قیمت میشه، فرض من است که اینها در صفات یکی هن، قیمتا یکی هن، با فرض تساوی قیمت و فرض تساوی صفات چه غرر؟ ولذا یجوز الاسلاف فی الکلی من هذه الافراد، ممکنه در همین افراد به عنوان کلی سلف هم بفروشه، این زایده تجربه میده. من الانضباط فی السلام آکد، انضباط در سلام باید به سلام مضبوط باشه، مبی انضباط در سلام آکد. مدالی یکی از این افراد را به عنوان سلف که بفروشه همه گفتن صحیحه. پس اگر ابهام موجبی غرر ابهام موجبی بطلان باشه باید بگیم بی کلیش هم درست نیست. و ایدم فقط زبدو بی از سا الکلی من از سبره، سا کلی از سبره را، سا کلی از سبره تیه وطی اوله نه، وطی ثانیه نه، وطی ثانی فرد منتشر بود، کلی از سبره وطی ثالث است که بعد میاد. تجویز کردن اگه یک من را به عنوان کلی در معین بفروشه، علما اینا تجویز کردن. و اگه غرر باشه به کلی در معین هم باشه غرره، فرد منتشر هم باشه غرره، پس بعد هر دو باطل باشه. این که کلی را تجویز میکنن این دلیل بنا چه غرر نیست. فلا فرق بین هما من حیث الغرر قطعا، فرق ما بین فرد منتشر و کلی در معین نه در غرر فرقی نیست. ولذا لذا یعنی در کلی هم غرر هست و در مانند هم. ولذا رد فیل ایدا حمل سا من السبره علال کلی، سا از سبره را یکی بگد من یک سا از سبره را فروختم، این حمل بر کلی بشه تجور مدید اینا رد کرده. به چی رد کرده؟ گفته به رجوع الى عدم تعیین المبی، این معناش این است که مبی معین است، الموجب للغرر المفسدید ما. و اما رابع، اما دلیل رابع قائلین به بطلان، فبمنع احتیاط صفت الملک الى موجود خارجی. دلیل رابعش این بود ملکیت یه صفت وجودی است متوقف است به موجود خارجی. ما ملکیت یک صفتی باشه، تحقق ملکیت موقوف باشه به اینکه در خارج یه مالی باشه که ملکیت قائم با اون مال باشه، ما اینو قبول ندارم، ما اینو منع میکنیم. صفت ملک محتاج موجود خارج باشه ممنوعه، فعلا در مقام تعلیله. چرا ممنوعه؟ ملکیت محتاج محل نیست که با او قائم باشه، دلیلش اینه فعلا کلی المبی سلما و حالا، کسی که کلی میفروشه یا به عنوان بی سلم یا به عنوان حال که بعد از یک ساعت تحویلش بده، به عنوان کلی میگه آقا من تلفون میزنم میگه یک خروار گندم میخواد بهت بفروشم، میگه آره هنوز گندم هم نداره، یک خروار کلی میفروشه میره یک خروار گندم میخره میاره تحویلی میده. خب بی کلی که چی سلمن حالن درسته، این کلی که مبیع سلمن یا حالن مملوک للمشتری، برای خریدار این کلی ملک شد، ولا وجود لفرد منه فی الخارج، در حالت که کلی در خارج هیچ فردی ندارد که بصفت کنه مملوک للمشتری. یه فردی مملوک مشتری باشه الان نداره، یه فردی که صفت ملکیت مشتری برای عارض باشه. فلوت پس وت ما از اساس بررسی بکنیم چطور صفات وجودی همیشه محتاج وجود موصوف هست، ولی ملکیت محتاج یک مالی خارجی موجود خارجی که صفت ملکیت با او قائم باشه محتاج نیست. وقتی چیه ولوتو این الملکیت امر اعتباری، ملکیت یه امر اعتباریه، نه اینکه ملکیت یک صفت وجودی حقیقی متأصل باشه، یه وجود برای خودش داشته باشه، مثل وجود سواد، وجود بیاض، وجود حمودت، مثل این نیست، یه امر اعتباری. احسن، اگه طلب طلبکار چیه؟ اگه ملکش نیست چرا طلبکاره؟ میدونم اگه مالک نشده چی طلب میکنه؟ تا ملکیتش نباشه مملوکش نباشه چی طلبکار چیه؟ من چرا شما طلبکار نیستم؟ چون در ذمه شما چیز را مالک نیستم. ولی اگه بدون مالکیت طلب درست باشه همه از همه طلبکار میشن، تجربه بودید؟ بله، ملکیت یه امر اعتباری است، یعتبره العرف و الشرع، عرف یا شرع این ملکیت را اعتبار میکنه. ملکیت در ردیف بقیه اوصاف وجودیه، تجربه بودید؟ بله، این صفتی متأصل نیست، او احدهما یا یکی از اینا، یا شرع تنها یا عرف تنها اینا اعتبار میکنن در مواردش، فی مواردی هم در مورد خودش. ولیست اسم لیست ملکیته، ولیست الملکیتو صفتن وجودیتن متعزل، ملکیت یه صفت وجودی متعزل نیست، کل حمودت و سواد، مثل ترشی یا مثل سیاهی که در وجود خارجی محتاج به موجود خارجی باشه، محتاج محلی باشد که با او قائم باشه. خب ولذا سر رهو بی صحت الوصیه به احدیشه، یکی وصیت میکنه میگه بعد از مرگ من این فرش یا اون فرش، یکی از این دو فرش را بده به زید، همه گفتن وصیت صحیحه، در حالت که وصیت هم تملیکه. در ملکیت اگه وجود خارجی معتبر باشه، در وصیت هم بگیم اگه به احدیشه این تملیک بکنه، ملکیت موصله با چه قائمه؟ با هیچ وقت اونجا هم بگیم باطله. دلیل بر این است که ملکیت یه امر اعتباری است. با وصیت به احدیشه این بگرد یکی از این دو فرش را بدید به زید، همه گفتن وصیت صحیحه، در حالت که وصیت هم تملیکه. با همین وصیت موصله مالک شده، مالک شده چی را؟ معینن این فرش را نه، معینن اون یکی فرش را نه، پس ملکیت محتاج محلی. بل احد شخصه بالاتر از این، این است که وصیت به احد شخصه این درسته، این اشکالش بیشتر از این است که احد شخصه میگه بعد از مرگ من این صد تومنه یا به زید بدید یا به عمرو بدید، تملیک کرده، مالکش در اونجا مجهوله، اصلا معلوم نیست بعد از این زید مالک این پول شد یا عمرو مالک شد، به احد شخصه این وصیت میکنه، ایدم صحیحه. برای اینکه یه ملکیت یه امر اعتباری است، امر اعتباری که باشه دیگه ملکیت لازمش نیست که در خارج یه مالک معینی داشته باشه، یه مملوک معین باشه، ملکیت برای این مالک در این مال مملوک محقق بشه، این حرفا نیست. و نهدی ما فل انسان کما طرف به جماعتون، انسان مطلب که جماعت اعتراف کرده، اولهم المحقق الاردبیلی عدم و دلیل معتبر علل من، دلیل معتبر بر من از بی احد عبده نداریم. قال فی شرر شاد علی ما حکم بعدن حکان الاسلام.